تی افتومبیلی خود را بالای قسمت پیش ماشین پرتافت. منبع میگوید با وجود این راننده ماشین را نگه داشته کارمند پلیس را برای قسمت پیش ماشینش تا 300 متر کشاله کرده بود. در نهایت ماموران پلیس ماشین را من و راننده و چهار مسافری آن را بازداشت کردند که در میان آنها عبدالرحمن ایوبکوف نیز بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایوبکوف روز 18 اکتبر در صحبت تلفنی از خارق به رادیو آزادی گفت که واقعا برادرزاده او عبدالرحمن 21 ساله بازداشت شده بود، ولی بعد پرسش کارمندان پلیس معلوم شد که او سرخوش نبوده است و بنابر همین او را آزاد نمودند و حالا در خانه است. طالب ایوبکوف افزود که برادرزادش عبدالرحمن 21 ساله در آن ماشین ژگولی همچون مسافر نشسته بود و هیچ ربطی با آن چهار مسافر دیگر نداشت. وی گفت آن چهار نفر عین حال در بازداشت قرار دارند و موافق اعمالشان جزا میگیرند.
وای نفهمید با کجا چیگا بودست، وای وابشه این کورس بودست، یک پاساژیر چی بودست، وای موندم دو کس پاس بودست، همو جواب به خودم میتنید، همو شوفر ماست بود، همو شوفر را دیلا کردم.
طالب ایوبکوف در رابطه با وضع در بدخشان گفت که بعد از جلسه حکومت ولایت روز 16 اکتبر در همه کوچه ها و محله های خارق پاسگاه ها تشکیل کردند و مقامات همانا 8 نفر از افرادی را که تسلیم نشدند مورد کافتگاف قرار دادند. طالب ایوبکوف به سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا کجا در میان افراد مورد جستجو این چنین برخی پیشواهای غیر رسمی جوانان بدخشان مثل خود طالب ایوبکوف، محمد باقر و یادگار شام مسلموف هم میباشند، پاسخی رد داد و گفت نه چنین نیست. ایوبکوف گفت که این مقامات آنهایی را میخواهند دستگیر کنند که در حوادث 6 سال پیش اشتراک کردند. سال 2012 در پی قتل رئیس اداره امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان عبدالله نظرف، مقامات انتظامی عملیات بازداشت و به جوابگری کشیدن عاملان این کشتار را در خارا راه اندازی کردند. ولی 6 سال بعدی آن حادثه ها در یک سفری کاری پریزیدن امام علی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی برگزار شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگویند که این کارها کافی نیست و باید ادامه داده شود. برای مطبوعات دقیق معلوم نیست که نقشه های عمده مقامات در بدخشان چه میشود، ولی طور رئیس نبی این ولایت یادگار فیضوف گفته است باید در برابر تأمین شدن ترتیبات پره و بیخطری در جامعه در فکر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ولایت شد. اکثر صاحب نظران مشکل مردم را در بیکاری و نبودی شغل و درآمد ثابت می دانند. اول ما خوبان شایوا وکیل مردمی مجلس شهر خارق که در این جلسه شرکت داشت به رادیو آزادی گفت طور پرزیدنت یک ماه مهلت مشخص داده بود در این جلسه درباره کدام برنامه مخصوص حرفی گفته نشد. و افزود در جلسه روز 16 اکتبر در خارق به مقامات انتظامی مشوره داده شد که در دایره عملی که در یک ماه گذشته انجام داده شد فعالیت خود را ادامه دهند. خانم خوبانشای و افزود واقعا حالا وضعیت از نگاه امنیت و ترتیبات کاملا دیگر شده است. ماشین سیاه شیشه را عموما در خارق نمی بینید. حواس مردم آرام به نظر می رسد. فراموز ایرگاشوف یک نماینده مردمی در خارق حرفهای اول ما خوبانشای و را تصدیق کرد و گفت به فرق از وضع یک ماه پیش امروزها وقتی از خانه بیرون می شوید در راه های شهر ماشین های سیاه شیشه را نمی بینید و بیمی آن را ندارد که با افراد جنایت پیشه روبرو خواهد شد.
مردم هم یعنی فهمید که یعنی یکون کور نمی شود. بعد رئیس ولایت درست اوجه قید کردگی بود که یعنی برای همین کور و پیشوی ملت خطوه را در موافقه گفتگین که یک معمولت نمی شود. یک قطع مردم قطع موها کور کردن در کور است.
مقامات گزارش دادن که در جریان عملیات یک ماه در بدخشان از اهالی ده ها میل سلاح مصادره و همه ماشین های سیاه شیشه آینه های خود را پاک کردن. در دوام یک ماه گذشته از یک عملیات قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان جلوگیری شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
دادگاه خوالنگ ولایت ختلان سفرناسی را ساکن 55 ساله این ناحیه را با جرم قتل کلین خانواده شهناز عبدالرزاق و 13 سال از آزادی محروم کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده بشنوید. یک منبع در دادگاه ناحیه خوالنگ روز 17 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکم ناصر را اول ماه اکتبر صادر شده و الکی مورد اجرا قرار گرفته است. دادستان برای این جرم با سفر نوسی را 14 سال زندان خواسته بود، ولی دادگاه بعضی پهلوهای سبک‌کننده را به نظر گرفته 13 سال حکم داد. پرونده بر اساس ماده 104 یعنی آدمکشی تحقیق و محاکمه شد. سفر نوسی را ساکن 55 ساله دهه صدبرگاه ناحیه خوالنگ روز 18 می امسال شهناز عبدالرزاق و عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانده است. این زن دو سال پیش به این خانواده کلین شده بود و در وقت حادثه طفلش دو ماهه بود. سهراب عبدالرزاق و برادر شهناز عبدالرزاق و روز 17 اکتبر گفت سفر نوسی را در دادگاه به گناهش اقرار کرده اظهار پشیمانی نموده است.
خیلی غضبانی شدم، خیلی کم و خیلی کم. اصلا غضبانی شدی چی با که اختر بچه اختر نکشتی؟ چی با نمستت؟ من نفهمیدم. چی دیم و اصلا دیگه برای چورش نکنی نرشم هم فایده نداره بشیم هم اخی دیگه برای ما. چیزی همون دودن همون دیگه برای ما بیم.
پس از حادثه کشتار مقامات طفلی شهنوزه را با پیواندانش در دهه اسمومیکای ناحیه واسه سپرده بودند. سفر نوسیرو در پرسیش های ابتدایی گفت که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قطر رسانده است. او گفته بود روز 18 می کلینش تپک های چیده را در آغیلخانه چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد این بار طاقت نکرد و او را کشت. در گذشته نزدیکان ناصر را ادعا کرده بودند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگام بیرون بودن از عقل صادر کرده است، ولی مقامات پلیس خوالنگ این ادعا را رد کرده و گفتند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نوسیرو پسر این مرد و همسر شهنازه قبلا در صحبت به رادیو زودی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. امید گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نوسیرو خصومت پدر با همسرش بعد اون شروع شد که روز بعد جمعشویی مغزوبش را زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. سفر نوسیرو با کشاورزی مشغول بوده سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلاب کلین از سوی خسور به طور بی‌رحمانه کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربه کارت کشته بود. بعد بازداشت و تحقیق حادثه دادگاه منطقه کلاب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش 19 سال از آزادی محروم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بازی های اولمپیه نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا به انجام رسیدند. تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 18 اکتبر در اندونزی شروع شد شرکت می‌ورزد. بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان با پیروزی دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند به پایان رسیدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشگر سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشانی طلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان به مدال ماند. هر سه ورزشگر تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودا، بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. زمنان بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در حد دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودا در رقابت‌های دسته‌ای مدال برنجی گرفتند، ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپیک شرکت کرد مربوط است. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راه خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالزی و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازان جوان تاجیک در آینده به هیئت تیم ملی کشور شامل میشوند. او افزود
که در دوم دو سالی که تیم یک کچنیم بود برای اون مسابقه بین المللی که در سطح انتخابی اشتراک نمیکنند، یعنی که سرمربی نو اگر تعیین شود، سرمربی نو میتواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما اون را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از حساب اونها بازیگران خوب را جدا نموده، تیم ملی ما را مستحکم‌تر کند.
و خبری آخرین، دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند در بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 17 اکتبر برگزار شدند غالب گشتند. استقلال در میدان خود تیم دوشنبه 83 را با حساب 3-1 شکست داد. در بازی دیگر نیمه نهایی دسته خوجند در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان روز یکشنبه 21 اکتبر برگزار می شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات کمیته امور دین در تاجیکستان میگویند که در مسجدهای کشور جای 12 امام خطیب خالی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی، در صحبت با رادیو آزادی روز 15 اکتبر در این رابطه گفت:
انا حاضر در میان همه امامان امام خطیب هم از 10 تا 12 جای خالی کاری هست. همه اینم به سبب بعضن مثلا با خواهش خودشان از کار رفتن امام خطیب و با قرار هیئت مؤسسان از وظیفه سبکدوش گردانیدن، پیشنهاد گردیده است، حالا با مقام و قراردار مثلا موافقه نشده.
این مسئول کمیته میگوید که در مدت معین قرار است امام خطیبان نو در مقام های خالی شده پذیرفته شوند. مقررات به امامتی تعیین شدن شخص چنین است که هر یک اتحاد دینی یعنی مسجد شورای مؤسسان دارد که معمولا از حساب نمازگزاران محلی تشکیل می شود. این شورا به عنوان مقامات امور دینی حکومت محلی نامزد موردی نظر خود را به مقام امامتی پیشنهاد می کنند. مقامات این شخص را از امتحان گذرانیده به وظیفه نو تعیین و یا نامزدیش را رد می کنند. این در حال است که پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهرا آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می دهد و حالا کم نفران یافت می شوند که مسئولیت را بر دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافت و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگری جمعیتی تبدیل یافتند. امام خطیبان معمولا از بودجه دولت معاش می گیرند. چند امام خطیب که به شرطی نبردن نامشان با ما صحبت کردند می گویند در شرایطی که تلاش حکومت برای تقویت ارزش های دنیاوی طرف بیشتر می شود، از دهان امام خطیب برآمدن حرفی که از روی شریعت یا قرآن است ولی خلاف با معیارهای دنیاوی است می تواند برایش دردی سرساز شود. در دو سال اخیر 20 امام خطیب تنها در شمال تاجیکستان با جرم افرادگرایی و بر پایه بند 307 کدکس جنایی اشتراک در حزب و حرکت های خصلت اکستریمیستی داشته محکوم به زندان شدند. نظارت بیشتر مقامات از روی فعالیت خادمان دین در 10 سال اخیر نه تنها در شیوه کار آنها بلکه به متن و مضمون موعظه های آنها نیز تاثیر گذاشت. اگر در گذشته بعضی دامل‌ها در موعظه های خود به نظارت بیشتر از روی سر و لباس زنها دعوت میکردند، حالا این دعوت تو تقریبا به گوش نمیرسند. برعکس مولاها به تئاتر و موزه میروند، در اگیت بریگاده ها اشتراک میکنند و در طرح‌هایی برای کشور مهم پول جمع میکنند. فریدون حادی‌زاده یک تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان میگوید حالا فعالیت امام خطیبان سخت نظارت میشود و هر سخنی ناسنجیده میتواند آنها را پشت پنجره برد. او گفت
اونهای سخت نظرات میکنند که اشتباهی میکنند از یکان که گفت این نجایی میدید یا یکان مرکه این درست میکنند از برای این میگو که این چی در کار من با این درد سر قانون گذاری هم سختر شده که که نظراتی
امام خطیبان در تاجیکستان حالا به اجرای کارهای جلب میشوند که در گذشته خواست آنها نبود. مثلا در ناحیه شهر توز اخیراً روحانیان پول جمع کرده دستی هیکلی لینین داهی حکومت شورا را تعمیر کردند. ملا حیدر شریفزاده امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب و از روحانیان شناخته میگوید امام خطیب مسجد در نزد خدا و هم جامعه مسئولیت سخت دارد و نه همه از عهده اجرای آن میبرایند. او گفت
مثلا پیغمبر کرام صلی الله علیه و سلم گفتند که زمانی با امتی من میآید که یعنی تلدهی در مسجد سر می شود. گفتند چگونه عالم نیستند او وقت عالم ندارند عالم اسلام. گفتند بله هست لیکن از طرف خلق دستگیری که نمیابند اونا دیگه می پرتند از قفای زندگیشان می روند و تلدهی بعد سر می شود در بین مردم در بین عوام ناس.
ملا حیدر شریفزاده افزود که شاید برخی از امام خطیبان از این حساب زندگی خود را تامین کرده نمی توانند و از این رو ترک پیشه کرده رو به کسب‌های دیگر می آورند. این روحانی افزود در اصل امام خطیبان خرج روزگار خود را از مهنت حلال و بار عرق جبین باید یابند. اما اگر ملا دست به کارهای دیگر زند برای برگزار کردن مراسم های دینی مردم وقت نمی یابد. گفت شریفزاده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی است روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروزشاه امروز در این گفتار در خدمت شما هستم. مهمان امروز مجله ما هم یک مهمان نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه موردی توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years
for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистонро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният сар карда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди марбут ба ҳамкориҳои дуҷонибаи мо вуҷуд дорад. Соли гузашта як конфронси калони обро баргузор кардем. Аз ин рӯ дар масоили об, тағйирот иқлим ва дар маҷму масоили зиёд ҳамкорӣ мекунем. Инчунин бояд гӯям ки мавзӯи вазъи амнияти дар Тоҷикистон ва ба хусус вазъи марз бо Афғонистон аз он масоилест ки мо бо ҳамкорони тоҷикамон тамаркуз мекунем.
خب یکی از مسائلهای مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه‌های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
Ман бо раҳбари пешини дафтари Иттиҳодияи Аврупо розӣ шуда метавонам. Ҷалби сармоя ва эҷоди шуғл яке аз муҳимтарин корҳоест ки Иттиҳодияи Аврупо дар ҳамкорӣ бо мақомоти тоҷик анҷом дода метавонад. Ман намегӯям ки танҳо масъала сари андоз аст. Ин як бахши масъала аст. Инҷо масъалаи маориф ва ҳам тағйири системаи иқтисодӣ дар Тоҷикистон низ ҳаст. Масъала дар эҷоди ҷойҳои корӣ аст. Ин як кишвари зебо ва шумо тамоми имкониятро барои ҷалби сайёҳон дар ихтиёр доред. Шумо ҷавонҳои соҳиби истеъдод доред, ки дар саросари ҷаҳон кор мекунанд, онҳо дар бахшҳои мухталиф кор мекунанд. Аз ин рӯ бозбинӣ шудани низоми андоз танҳо чизе нест, ки бояд анҷом шавад. Он чизе, ки аллакай дар ин кишвар дидам, кори тароҳони ҷавону хеле боистеъдоди либос аст. Бовар дорам, ки худи ҳамин бахш яке аз соҳаҳои умедбахш иқтисод шуда метавонад. Ман аз ҳунари тароҳони муди тоҷик дар ҳайрат мондам.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید؟ چی میدونید؟ و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
That so I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید علاقه و خبرها مربوط به تاجیکستان و من جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظری شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند. مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است. مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. همین که منبع‌ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طوری پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشان حمایت میکنیم.
Being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت میگویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار میگیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا میشود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد نظر میکند. من هم با اونها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چخیل است، چی را دوست میدارید، چی را نه؟
I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل آمدم. در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاور میانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شوئدی هستم. مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم. موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. تاجیکان که یک مردم قدیمی میباشند و از قدیم با خاور میانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولا از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتی تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد میکنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید، چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ شرکیم
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The sound would set so higher into my ears, they sting my eyes, the Spanish lullaby.
خاطر